أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمناسبة سورة مباركة توحيد. عرض شد ابتدا قبل از بررسی تفسیر اعتقادی این سوره، روایاتی که مناسب با خصوصیت این سوره هست رو با هم بررسی کنیم. به مناسبت روایات جلد سوم کتاب بهار شریف باب 13 و 14 رو میخوندیم. عرض کردیم خال ذهن ابتدا ببینیم از روایات چه استفاده می شود و بعد انشاءالله وارد تفسیر سوره خواهیم شد. روایات باب 13 تمام شد، باب 14 هم تا روایت 33 رسیدیم. در روایت 32 رو خوندیم. در روایت 33 میخواییم باز ادامه بدیم همین بحث رو، با توجه به این که در واقع روایات انشاءالله دیگه در یکی دو جلسه آینده کم و بیش تمام میشود و بعد وارد تفسیر سوره خواهیم شد. روایت 33 روایتی است که از سنانی عن الاسدی عن النخعی عن النوفلی عن علی ابن سالم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام، که عرض کردم این روایات تواتر معنوی دارن و لذا ما را از بررسی سندی بی نیاز میکنن. ان الله قال، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به زمان ولا مکان، خدا رو نمیشه توصیف کرد به وسیله زمان و نه به وسیله مکان. یعنی بگیم خدا زمان دارد، در فلان زمان بوده یا در فلان مکان هست. خب الرحمن علی العرش استوا مثلا چه میشود و امثال اینها، اینها رو دیگه مفصل خود این روایات توضیح و تأویلش رو بیان کرده و میکنن. ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون، اصلا این چیزها در ناحیه خدا معنا نداره. چرا؟ در روایات دیگه خوندیم، چون اینها صفات جسم و صفات شیء حادث هست. خدای متعال جسمانیت نداره، پس بنابراین حرکت و سکون و انتقال و زمان و مکان هم ندارد. اینا رو مفصل تو روایات بیان کردن. بلکه اینجوری تعبیر کنید اگر میخواید خدای متعال رو توصیف کنید، هو خالق الزمان والمکان والحرکه والسکون، تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا. ظالمون هم یعنی اونایی که ظلم کردن در حق خداوند متعال و او را از مقام خودش پایین آوردن، صفاتی به او نسبت دادن که این صفات صفات شیء مخلوق و جسمانی است و خدای متعال تنزه دارد از این صفات. خب روایت 34 عرض کردم اینا رو سریع‌تر بخونیم که یک دور روایات رو خونده باشیم. روایت 34 توحید صدوق محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق العزائمی ان احمد ابن محمد ابن رمیح ان عبدالعزیز ابن اسحاق ان جعفر ابن محمد الحسنی ان محمد ابن علی ابن خلف ان بشر ابن الحسن ان عبدالقدوس ان ابی اسحاق السبیعی ان الحارث الاعور ان علی ابن ابی طالب آقا امیر مؤمنان علیه السلام انه دخل السوق فاذا هو برجل موليه زهره یقول لا والذی احتجب بالسابع. یک حضرت وارد سوق و بازار شدن و دیدن که یک کسی پشت سر حضرت در حال حرکته. یقول و این گونه میگه لا والذی احتجب بالسابع، قسم به خدایی که حجاب دارد، هفت حجاب احتجاب کرده و برای خودش اتخاذ حجاب کرده به هفت حجاب. اون لا هم که مثل لا والذی های دیگه است، نمیخواد بگه قسم نمیخورم. لا والذی، داریم مواردی این چنین استعمال شده. خب آقا امیر مؤمنان زدن به پشتش، ثم قال من الذی احتجب بالسابع، کی احتجاب به هفت تا برای خودش اتخاذ کرده؟ قال الله یا امیر المؤمنین، نسبت به آقا هم اعتقاد به امیر مؤمنانی و اینها داشت، گفت خدا. ای امیر مؤمنان، حضرت فرمودن اخطأت فکلت که امک، از خطا رفتی و خطا فکر کردی، مادرت به عزاد بنشینه. این سکلت که امک یه جمله‌ایه که من یه موقعی تحقیق میکردم، این اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست، انشالله که بمیری و سقط بشی، نه، یه تعبیر خاصی بوده که مثلا گاهی حتی به دوستانشون و موالیانشون هم میفرمودن. این مثل دعواها و فحشهای مهربانانه است، دوستانه است. گاهی پدری مثلا توی منزل به پسرش میگه انشالله بمیری، این انشالله بمیری الزاماً به معنای این که او مورد توف و لعنت انسان باشه نیست. سکلت که امک، ان الله عز و جل لیس بینه و بین خلقه حجابون، حجابی بین خلق و خدا نیست. لأنه معهم اینما کانو، چون خدای متعال با خلق هست هر جا که باشن. خب حجاب اگر بخواد باشه، باز معلوم میشه اولا خدای متعال یک جای خاصی است، خلق جای خاص دیگری هستن، بین این دو در این جای خاص یک حجابی است. خب اینجوری که نیست، به اضافه این که باز حجاب بودن از صفات جسمه، اگر دو تا جسم باشن معنا داره که بین اینها حجاب باشه. خدای متعال که این گونه نیست، پس چی میشه؟ هر جا شما باشید خدای متعال هم با شما هست، که اینو باز تو روایات دیگه توضیح دادن. مراد بودن بگید چیه؟ به معنای احاطه هست، وجود احاطه‌ای دارد با خلائق. قال ما کفارت و ما قلت یا امیر المؤمنین، کفارش چیه؟ قال اتعلم ان الله معک حیث کنت، آیا میدونی که خدا، معذرت میخوام، ان تعلم ان الله معک حیث کنت، کفارش اینه که همینو بدونی. اگر دونستی اشکالی نداره، اون حرفی که زدی مشکلی تولید نمیکنه. حالا قال اطعم المساکین، آیا من به مساکین اطعام کنم؟ یعنی مثل همون چیزی که کفاره مثلا قسم و کفاره حنس قسم و امثال این هاست. قال لا، انما حلفت بغیر ربک، اصلا تو به خدا قسم نخوردی، قسمت منعقد نشده، چون این توی قسم گفت والذی احتجب بالسبع. خب خدا هم که احتجب بالسبع نیست، پس کفاره قسم لازم نیست. این هم روایت 34. روایت 35
بعضی از روایات در مورد حجاب های حتی اومده که مثلا در مورد سجده در تربت کربلا
ما درسته خوب احسنتم در این روایت میگه خدا در حجابه، خدا والذی احتجب بالسبع، که بعد حضرت گفتن من الذی احتجب بالسبع، قال الله، این میگه خدا در حجابه، در این حجاب ها ما ایم که در پس پرده حجابیم، حجاب از ماست. حالا من خیلی به این اشعار شعرا کاری هم ندارم، اما گاهی تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، ما در حجاب هستیم، به تعبیر دیگه ما هم خصوصیاتمون به گونه ایست و هم برای خودمون حجابهایی در قرار دادیم که با توجه به خصوصیاتمون نمیتونیم واصل بشیم به اون معرفت و مقام معرفت عالی کذایی. پیغمبر اکرم واصل شدن که دیگه سمدنا فتدلا شدن، این حجاب از طرف ماست. روایت 35 توحید صدوق الدقاق عن ابي القاسم العلوي عن البرمكي عن الحسين بن الحسن عن ابراهيم بن هاشم قومي عن العباس بن عمرو الفقيمي عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي اتى ابا عبد الله بديني آمد خدمت امام صادق علیه السلام، قال سأله عن قوله الرحمن علی العرش استوا، خدا استوا کرده و قائم است بر عرش، پس به حسب ظاهر خدای متعال گو این که مکان دارد. قال ابو عبدالله علیه السلام بذالک وصف نفسه، خدای متعال خودش رو توصیف کرده به این خصوصیت و به این مطلب، و کذالک هو مستول علی العرش باین من خلقه من غیر ان یکون العرش حاملا له، خدای متعال استیلاء بر عرش دارد، الرحمن علی العرش استوا، استواء و استیلاء بر عرش دارد، اما باین من خلقه، این باین من خلقه مهمه ها، کمال بینونت بین او و بین خلق وجود دارد. بینونت یعنی چی؟ جدائی، هیچ نوع تماثلی و تسانخی و تجانسی بین او و خلق وجود ندارد، کمال بینونت است. و بعد عرش حامل خدای متعال نیست که یعنی خدا روی عرش نشسته باشد و عرش او را حملش کنه، خدا که جسم نیست، بعدم او خالق عرشه، وجود عرش و قوام عرش به دست اوست. ولا ان یکون العرش حاویا له، عرش که حاوی خدا و محیط بر خدای متعال هم نیست که بگیم تو دل عرش قرار دارد خدای متعال، خیر. ولا ان العرش محتاز له، عرش او رو در یک گوشه ای مثلا در دل خود قرار داده باشد، این هم نیست. ولا ان العرش محتاز له، این که عرش حائز او و واجد او و دارای او بشود، این گونه هم نیست. ولکن نقول هو حامل العرش، او حامل عرشه، یعنی عرش رو خدای متعال حمل می کند، و ممسک العرش، عرش رو نگه می دارد و حفظ می کند. و نقول من ذالک ما قال، ما از این مقوله فرمایش خود خدای متعال رو عرض می کنیم و می فرماییم ما اهل بیت، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدای متعال، این کرسی توسعه اش به اندازه تمام آسمان ها و زمین است. فثبتنا من العرش والکرسی ما ثبته، ما نسبت به عرش و کرسی همون مقداری رو تثبیت میکنیم و قائل بهش میشیم که خود خدای متعال اون مقدار رو تثبیت کرده و اثبات کرده. و نفینا ان یکون العرش او الکرسی حاویان له، ما این رو نفی میکنیم. و ان یکون عز و جل محتاجن الى مکانن، که در روی عرش بنشینه یا داخل عرش باشه و عرش او رو در دل خود جای بده، او الى شیء مما خلق، یا این که خدا نیازمند به شیء مما خلق باشه، بلکه برعکسه، بل خلقه محتاجون الی، یکی از مخلوقات خدا عرش هست، خدا نیازمند به عرش نیست که روی عرش اگر باشه نیازمند به عرشه، تو دل عرش اگر باشه نیازمند به عرشه، نه، عرش که مخلوق خداست خودش نیازمند به خدای متعال هست. حالا من انشالله اگر عمری باقی باشه این روایات که تمام بشه یکی دو سه جلسه ای بحثی میکنیم اصلا که عرش و لوح و قلم و کرسی و امثال اینها به چه معانی آمده، یه بهانه انشالله پیدا میکنیم و اینا رو واردش میشیم و عرض میکنیم. قال السائل، سائل گفت که خب فرقی میکنه که شما دستتون رو به طرف آسمان دراز کنید یا به طرف زمین دراز کنید. خب ما معمولا در دعای دست و در دعاها و در بعضی از دعاها که حتی دست بره بالا، به طرف چی دست رو دراز میکنیم؟ به طرف آسمان دراز میکنیم. آیا فرق میکنه؟ ای در واقع خواست بگه اگر خدای متعال در مکانی نیست چرا ما دست رو به طرف آسمان دراز میکنیم؟ سوالش این بود. فمل فرق بین ان ترفعوا ایدیکم الى السماء و بین ان تخفزوها نحو الارض، یا تخفزوها، خفز کنید و پایین بیارید دست ها رو به طرف زمین، فرق میکنه؟ حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن ذالک فی علمه. شما ندارید روایات رو؟ بله. ذالک فی علمه و احاطته و قدرته سوا، در نسبت به علم خدا، احاطه خدا و قدرت خدا، این مطلبی که شما گفتی فرقی نمی کنه که ما دست رو بالا بگیریم دست رو پایین بگیریم، فرقی نمی کنه. ولکنه عز و جل امر اولیاءه و عباده به رفع ایدیهم الى السماء نحو العرش. در واقع بله، ما دست رو بالا که می بریم به سمت عرش بالا میبریم، لانه جعله معدن الرزق، عرش معدن رزق هست. فثبتنا ما ثبته القرآن والاخبار عن الرسول صلی الله علیه و آله. حضرت اصرار دارن که بفرماین این مطالبی که ما میگیم از قرآن است و از رسول خداست، یعنی کلمات ما متصل به منبع وحی هست. هین اما هین قال، اون موقعی که حضرت فرمودن ارفعوا ایدیکم الالله عز و جل، ارفعوا ایدیکم الالله یعنی الالعرش. و هازا یجمع علیه فرق الامه کلها، و این چیزی است که بر او اجماع دارن تمام فرقه های امت همگیشون. چیه که برش اجماع دارن آیون؟ احسن، اینه که دست ها رو موقع دعا به طرف بالا دراز کنیم. قال السائل فتقول انه ينزل الى السماء الدنيا، آیا میگید که خدا میاد به آسمان دنیا؟ در بعضی از روایات داریم که خدای متعال میاد به طرف آسمان دنیا، شبیه همینو توی قرآن هم داریم دیگه، و جا ربک و الملکو صفا صفا، شبیه اینو داریم. خب این سوالی داره میپرسه این سائل، فتقول ان فتقول انه ينزل الى السماء الدنيا، شما اینجوری میفرمایید؟ قال ابو عبدالله علیه السلام نقول ذلك، بله این تعبیر رو به کار میبریم، لان الروایات قد صحت به والاخبار، روایات آمدن برش صحه گذاشتن، اخبار برش صحه گذاشتن. قال السائل و اذا نزل الیس قد حال عن العرش و حوله عن العرش انتقالون، آیا اگر نازل می شود و فرود می آید ای دیگه حول از عرش نکرده، به تعبیر من پشت به عرش نکرده و انتقالی اینو روشو از عرش بر نگردونده، چون قبلا خدا علل عرش بود، استوا این تصورش اینه علل عرش بود، اگر بیاد پایین دیگه علل عرش نیست، اون استواء علل عرش رو نخواهد داشت. آیا این جوریه؟ قال ابو عبدالله علیه السلام لیس ذلک علی ما یوجد من المخلوق، این به شکلی که پیدا میشه نسبت به مخلوق نیست، الذی ینتقل باختلاف الحال علی و الملاله و السعمه و ناقل ینقله و یحوله من حال الى حال، اینجوری که مخلوق هستن اونیست که انتقال پیدا کنه به اختلاف حال برش، اونی که مثلا بله کتاب شما حال رو مشدد نوشته، تعبیر چاپ شما ها بدون تشدید داره، خب
کلا تشدید نداره،
بله به اختلاف حال برش، به اختلاف یعنی اختلاف حال پیدا کنه، و طبعا اختلاف حال صفات مخلوق، حالش چیه؟ یک بار بالا باشه یک بار پایین باشه، حالش اختلاف کنه، نه این گونه نیست. والملاله مثلا ملول بشه، خسته بشه، و سعمه، سعمه هم تقریبا به همین معانی است دیگه، و ناقل ینقلو، یه ناقلی باشه که او رو نقل بده، و یحوله من حال الی حال، تحویل حال داشته باشد. بله بل هو تبارک و تعالی لا یحدث علیه الحال، حالی برش حادث نمی شود، ولا یجری علیه الحدوث، اصلا صفات حادث بر او جری پیدا نمی کند، چون او حادث نیست، او ازلی است، او سرمدی است، طبق روایات متعددی که بعضی هاشم خوندیم. فلا یکون النزول، خب پس اینه که خدا ینزل الی السماء الدنیا رو، این رو برای ما معنا بفرمایید، میخوان اونو اشاره کنن. فلا یکون نزوله کنزول المخلوق الذی متا تنحا عن مکان خلا منه المکان الاول، نزول خدا مثل نزول مخلوق نیست که هرگاه از مکانی تنحی کنه و دور بشه اون مکان اول دیگه خالی از او شود، نه خدا این گونه نیست. ولکنه ینزل الی السماء الدنیا بغیر معانات ولا حرکت، تلاش و زحمتی باشد یا حرکتی بخواد انجام بده، فیکون هو کما فی السماء السابعه علی العرش کذلک هو فی سماء الدنیا، فرقی نمی کنه، هم در آسمان هفتم هست، هم در روی عرش هست، هم در آسمان دنیاست. انما این که خدا در آسمان هفتم باشه و همینطور در آسمان دنیا، انما یکشف عن عظمته، این کاشف از عظمت خداست، و یرا اولیاءه و یری اولیاءه نفسه، و خودش رو به اولیایش نشون میدهد، یعنی آثار عظمتش رو به اولیایش نشون میده، حیث و شا و یکشف ما شاء من قدرته، بخشی از قدرتش رو که بخواهد به اولیاء خودش کشف میکنه و نشان میده، و منظره فی القرب والبعد سواء، و منظر خدای متعال از حیث قرب و بعد سواء، فرقی برای او قریب و بعید بگید ندارد. این فرمایش امام علیه السلام در پاسخ این سائل. خب انشالله بقیه شو باز برای جلسه بعد. ولله الحمد.